پوششی که در دبیرستان‌های دخترانه ایران به دانش آموزان تحمیل می‌شود، سیمایی تمام نما از اجبارهای حکومتی به شهروندان زن است. شاید به همین دلیل است که دانش آموزان دختر مدارس و خیابان‌ها را صحنه شعارها و اعتراض‌های خود کردند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. صدای معلمی را که در جمع شاگردان دخترش خود را حامی خیزش شهروندان ایران می‌داند بشنویم.
من یک معلم هستم و همراه دانش آموزانم به حمایت از دانش آموزانی که تنها به جرم داشتن آینده‌ای بهتر کشته شده‌اند، به حمایت از مردمی که خواسته‌های به حق دارند و به جای شنیده شدن کشته می‌شوند، به حمایت از زنانی که برای ابتدایی‌ترین حق انسانی کشته می‌شوند، از نظامی هموطنمان می‌پرسیم وقتی مدافع مردم سوریه، لبنان و فلسطین هستی، چطور مدافع مردم خود نیستی؟
دانش آموزان دختر تنها پشت درهای بسته کلاس‌های درس شعار نمی‌دهند، بلکه در خیابان همان فریادهای جامعه را سر می‌دهند. در دیدگاه برای بررسی شرایط مدارس دخترانه با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه می‌شویم. آقای بهرامی، شما در آموزش و پرورش ایران مسئولیت داشتید. از فضای تحصیل دختران در مدارس برای ما بگید. اتوریته‌ای که در مورد پوشش و رفتار و گفتار در مدارس به دختران تحمیل میشه چه اندازه سختگیران است؟
درود بر شما. واقعیت اینه که ما به بهانه اعتراضات اخیر و بسیار پررنگ و پرشور دانش آموزان که به طور مشخص از دیروز و یعنی از در این دو روز اخیر شروع شده، باید اشاره کنیم به این که اصولاً تحمیل ایدئولوژی و تحمیل سبک زندگی قبل از این که در خیابان‌ها و توسط گشت ارشاد باشه یا توسط صدا و سیما، حوزه علمیه و تبلیغات و اون اجزای پروپاگاندای جمهوری اسلامی صورت بگیره، سالها قبل از اون در مدارس این تبلیغات و این تحمیل سبک زندگی به اجرا گذاشته شده و به همین دلیله که دانش آموزان، مخصوصا دانش آموزان دختر، میدونن که اون چیزی که قراره در سالهای بعد در خارج از مدرسه اتفاق بیفته باید از همونجا به هر حال در برابرش بایستن و مقابله کنن و مقاومت کنن و این اعتراضات سراسری در ایران بهترین فرصت و بهترین بهانه رو به اونها داده. باید بگم که در مدارس واقعاً مخصوصا در حق دانشجویان دانش آموزان دختر بسیار سختگیری میشه. اینها علاوه بر پوشش اجباری، علاوه بر تفکیک جنسیتی که بعد از انقلاب در ایران به صورت کلی داره اجرا میشه، علاوه بر این مسائل کلی، حتی سختگیری ها در همان حجاب اجباری هم بر دانش آموزان اعمال میشه. مثلا علاوه بر مقنعه باید یک هدی به سرشون ببندن، کفششون بند رنگی نداشته باشه، لباسای شاد نپوشن، لباس فرم و متعدل شکل داشته باشن و الاخر سختگیری هایی که دقیقا نوع خیلی پیشرفته تر گشت ارشادی هستش که بعدها در خیابان میبینن.
در تصاویر و فیلم هایی که از اعتراضات دانش آموزی و مدارس دخترانه منتشر میشه با اون چیزی که در خیزش همگانی این روزها شاهدیم یه جور یک رنگی و هماوایی در شعار و در عمل دیده میشه. آقای بهرامی، تحلیل شما از صداهای دانش آموزی چیه؟
دقیقاً همونطور که اشاره کردم، این واقعا امتداد همون خیزشی هستش که مردم در خیابان‌ها و در گوشه و کنار کشور داشتن. شما جنس شعارها رو که نگاه کنید، شعارهای علیه تمامیت حکومت جمهوری اسلامی، شعارهایی هستش که در مقابله و در مخالفت با شخص علی خامنه ای سر داده میشه. همین شعارها رو ما در خیابان‌ها هم داریم میشنویم و از همه مهمتر یک کنش بسیار آگاهانه و بسیار شگفت‌انگیز رو ما در مدارس دیدیم در این روزها، و اونم پاره کردن عکس صفحات اول کتاب هاست که معمولا تصویر آقای خمینی و یا آقای خامنه ای هست، و آتش زدن اینها در سر کلاس، در گوشه مدرسه، در خیابان هست. و در ادامه اون ما شاهد هستیم که دانش آموزان وقتی از کلاس، از مدرسه تعطیل میشن، در مسیر مدرسه به خانه مقنعه ها رو در میارن و همچنان همون جوری که مردم به هر حال از هر فرصتی برای ابراز مخالفت و تجمع و تشکیل تجمع استفاده میکنن، اینها هم از همین فرصت برای شعار دادن علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنن. در نتیجه من هیچ تفاوت بنیادین و عمده بین اون چیزی که در فضای مدارس هست و در فضای دانشگاه ها و در فضای جامعه هست نمیبینم.
معاونان و مدیران مدارس در قبال اعتراضات دانش آموزی چه موضعی دارند؟ آقای بهرامی، آیا صدای دانش آموزان و به دنبال صدای جامعه رو میشنوند؟
به طور کلی خب ما یک سیستم آموزش و پرورش دولتی هست که معلمان و کارکنان اون استخدام رسمی و مادام العمری دارن و این خودش یک ابزار فشار حکومت بر معلم‌ها و بر سیستم آموزشی در همیشه بوده. حتی در اعتراضاتی که معلم‌ها در سال‌های گذشته برای مسائل معیشتیشون داشتن، این مسئله باعث شده که همیشه فعالین سرشناس صنفی تنها بمونن و جمعیت زیادی به هر حال اونجوری که انتظار میره گرد این خواسته ها جمع نشن. این مسئله رو تو مدارس هم میبینیم، اما الان خوشبختانه اون فشار اجتماعی انقدر بالاست، اعتراضات مردمی انقدر بالاست که اونجوری که من اطلاع دارم، خبرهایی که از گوشه و کنار کشور گرفتم، اکثر معلم ها و مدیران و معاونان با دانش آموزان همراه هستن و حتی الامکان در جایی که حراست ورود نمیکنه، نیروهای امنیتی وارد نمیشن، اینها خیلی کاری به دانش آموزان ندارن و اونها رو در ابراز مخالفتشون آزاد میذارن. این یک فضایی هستش که به هر حال تو مدارس کشور الان شاهدش هستیم.
به سوابق حضور دانش آموزان در صحنه‌های سیاسی بپردازیم. آقای بهرامی، از تاریخچه جنبش‌های دانش آموزی برای ما بگید، در چه شرایط و بزنگاه‌های معلمان و مدیران با دانش آموزان همصدا شدند و به چه دلایلی این همصدایی شکل گرفت؟
اصولاً آموزش و پرورش نوین ایران، یعنی آموزش و پرورش همگانی که طیف وسیع از مردم رو پوشش بده، ما این رو از بعد از دوران رضا شاه پهلوی در کشورمون داشتیم. خب قبلش آموزش و پرورش به صورت کتابخونه ها بوده و اصولا جمعیتی از دانش آموزان وجود نداشته که کنش اجتماعی یا سیاسی مشخصی ازشون ببینیم. اما بعد از اون ما خب میرسیم به برهه انقلاب سال 57 که بسیار فعال بودن مدارس و روحانیون و اون کسانی که به هر حال در پی انقلاب بودن از ظرفیت مدارس و دانش آموزا به نحو احسن استفاده کردند. ما فراموش نکنیم در جمهوری اسلامی در این 43 سال یک روزی به نام روز دانش آموز داریم که یکی از اتفاقاتی که در سال 57 افتاده کشته شدن یک دانش آموز در اعتراضات مقابل دانشگاه تهرانه و همون روز رو هر سال جمهوری اسلامی حالا با بهانه ها و با اهداف ایدئولوژیک خودش به هر حال مراسم های خیلی پررنگ و لعابی برگزار میکنه. در انقلاب 57 بسیار نقش داشتن. الان همون مسئله، جمهوری اسلامی در این 4 دهه تلاش کرده که نسل دانش آموز رو با شستشوی مغزی در کنار خودش داشته باشه. نمونهش رود سلام فرمانده بود، ولی ما میبینیم که همون نسلی که به هر حال یک زمانی به اهداف جمهوری اسلامی و استقرار این انقلاب کمک کرد، الان کاملا در مقابل جمهوری اسلامی و اون بنیانهای فکری و فرهنگیش ایستاده و به شدت داره مقابله میکنه.
آقای بهرامی، همونطور که شما گفتی، در انقلاب 57 حکومت فعلی از ظرفیت دانش آموزی خیلی استفاده کرد. حالا حکومتی که خودش برای به قدرت رسیدن از این ظرفیت استفاده کرده، چرا اجازه بروز اون رو نمیده؟
خب چون کاملا میدونه که اگر هم به همون شکل دانش آموزان یعنی بتونن فعالیت کنن، ابزار فعالیت در اختیارشون باشه و فضای فعالیت براشون فراهم باشه، الان مثل سایر اقشار دانش آموزان هم مشت نمونه خروارن. مثل سایر اقشار این فعالیت‌ها در مقابل خود حکومت قرار میگیره و به ضرر خود حکومته. ما مثلا اون سازمان پیشاهنگی رو که یک سازمان بسیار مترقی بود قبل از انقلاب، اینها منحل کردن و به جاش یک سازمان حکومتی به نام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی رو پایه‌گذاری کردن که دقیقاً کارش تربیت نیروهای وفادار به حکومت و گماشتن اونها بالای سر سایر دانش آموزان، یعنی یک هدفی کاملا در مخالفت و در مواجهه با اون هدفی که این اتحادیه‌ها قبل از انقلاب داشتن. در نتیجه الان هر تحرکی چه در دانشگاه، چه در بین صنفی‌ها، چه در بین دانش آموزان و هر حوزه‌ای، حتی محیط زیست، حکومت هر تحرکی رو در مقابل خودش تعریف می‌کنه، چون که مقصر اون بحران‌ها در واقع خود حکومت بوده و خودش بهتر از هر کسی می‌دونه. اینکه اگر دانش آموز مجال فعالیت سیاسی و کنش اجتماعی داشته باشه، این کنش و فعالیت در نقطه مقابل حکومت و برای همینه که مخالفت میکنه.
آقای بهرامی، در آخر به ما بفرمایید شکلگیری جنبش های دانش آموزی بعقیده شما چه مقدمات و زمینه های نیاز داره و در صورتی که این جنبش رقم بخوره حاکمیت با چه پیچیدگی هایی در مقابلش روبرو خواهد شد؟
پیش زمینه های یک جنبش دانش آموزی فعال و مؤثر، یکیش اون فضای اجتماعی و فضای سیاسی هستش که میطلبه این مسئله رو، یعنی ایجاب میکنه که ما این رو پیشاپیش داریم. یعنی الان فضای ایران واقعا یک فضای کاملا انقلابیه، به سمت یک انقلاب ملی داره حرکت میکنه. مردم و خانواده ها و والدین کاملا در این زمینه در کنار فرزندانشون، در کنار دانش آموزان هستن. از طرفی ما باید قانون های صنفی، قانون های به هر حال معلمین رو هم در این زمینه بسیار فعالتر ببینیم و اینها یک ضلع دیگه ای هستن. شما تصور کنید دانش آموزی که از خانواده خودش مطمئن هست و خانواده رو در کنار خودش میبینه، باید در مدرسه هم با یک فضای مواجه بشه که معلم در برابرش نیسته، معلم در کنارش قرار بگیره و اگر همراهی نمیکنه حداقل مانع به هر حال فعالیت ایشون هم، این دانش آموز هم نشه. اینه که اگر واقعا ما در کنار خانواده ها، ما فعالین صنفی، فعالین معلمین رو هم بیش از پیش تقویت بشن و در کنار دانش آموزان قرار بگیرن، شرایطی رو پیش میاره که سرکوبش برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از سرکوب اقشار دیگه است. چرا که دانش آموز در مدارس به تعداد خیلی زیاد در سطح شهر پخش شدن و از طرفی قشری هستن که بسیار سخته که حکومت نیروی نظامی به مدرسه گسیل کنه. ما سالها طول کشید که همین جمهوری اسلامی با این همه سابقه جنایت پای نیروی امنیتی رو به دانشگاه باز کنه. در نتیجه به این زودی جمهوری اسلامی نمیتواند از هر لحاظ نیروی نظامی به مدرسه بفرسته و سرکوب یک جنبش دانش آموزی شکل گرفته برای حکومت بسیار کار سختی خواهد شد.
سپاسگزارم از شما نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و تحلیلگر سیاسی از ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.